آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرد مظنون به بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک به تروریسم و اقدام به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد. به گفته محمود احمدی نژاد، تحریم جدید سازمان ملل امکان تجدید روابط ایران و آمریکا را از بین می‌برد. نمایشگاه کتاب تهران آغاز شد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 5 مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. حسن جعفری.
صبح بخیر. فیصل شهزاد، 30 ساله، پاکستانی الاصل و تبعی آمریکا، با اقرار به بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک به طور رسمی به تروریسم و اقدام به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد. در کیفرخواست صادر شده از قول آقای شهزاد آمده است که وی آموزش‌های لازم برای ساخت بمب را در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان فرا گرفته بود. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. محمود احمدی نژاد در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل اظهار کرد که هر گونه تحریم جدیدی از جانب سازمان ملل علیه ایران امکان برقراری ارتباط بین تهران و واشنگتن را از بین می‌برد. محمود احمدی نژاد گفت:
ما از تحریم استقبال نمی‌کنیم، اما وحشت هم نداریم. فکر می‌کنیم دولت آمریکا بیش از ما خسارت خواهد دید.
23 نمایشگاه کتاب تهران عصر روز گذشته در مصلای تهران آغاز به کار کرد. محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست نمایشگاه کتاب تهران را بر عهده دارد، در سخنانی تأکید کرد که به تعدادی از ناشران که آنها را متخلف قلمداد می‌کرد، اجازه شرکت در نمایشگاه داده نشده است. آقای پرویز در عین حال اضافه کرد که تأمین امنیت نمایشگاه امسال بر عهده نهادهای انتظامی و امنیتی است و گفت تمام فضای نمایشگاه زیر پوشش دوربین‌های مداربسته قرار دارد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، خواستار برگزاری انتخابات منصفانه شد. آقای خاتمی گفت منظور از انتخابات آزاد، سالم و فراگیر نفی نظارت نیست، بلکه نظارت غیر از قیمومیت است. محمد خاتمی همچنین افزود شرط نظارت سالم این است که نهاد نظارت کننده و ناظران وابسته به و تحت تأثیر جریان خاصی نباشند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، میگوید سرقت مجسمه‌ها از پارک‌ها و میدان‌های تهران سازماندهی شده بوده است. آقای قالیباف افزود که نیروی انتظامی اطلاعات خوبی در این زمینه به دست آورده و شهرداری هم شکایت کرده است. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، همچنین گفت که ممکن است این مجسمه دزدی‌ها انگیزه اقتصادی و یا انگیزه دیگر داشته باشد. او افزود که جابجایی مجسمه‌ها نیاز به جرثقیل دارد. در روزهای اخیر بیش از 10 مجسمه از پارک‌ها و اماکن عمومی تهران به سرقت رفتند.
حسن جعفری، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدیم. گزارش‌های مجله صبحگاهی. متهم شدن فرد مظنون به بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک به تروریسم و اقدام به استفاده از سلاح کشتار جمعی. آغاز رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران در فراسوی خلیج فارس و در اقیانوس هند در پی رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران. نیروهای دریایی ایران به گفته وزیر دفاع آمریکا چالشی برای نیروی دریایی آمریکا. گفتگویی داریم با یک کارشناس امور نظامی. دعوت جمهوری اسلامی از کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، برای سفر به ایران. نگاهی به روزنامه‌های صبح و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. فیصل شهزاد، 30 ساله، همان گونه که در خبرها شنیدید، با اقرار به بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک رسما به تروریسم و اقدام به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شده است. در بمبگذاری نافرجام شامگاه شنبه در میدان پرتردد در نیویورک برآورد شده است که چنانچه این بمبگذاری منفجر می‌شد و به انفجاری می‌پیوست، صدها کشته بر جای می‌توانست بگذارد. گزارش همکارمان مهداد میردامادی را می‌شنویم.
شاید بمبگذاری در نقاط شلوغ و پر رفت آمد بغداد، کابل یا هر شهری در خاورمیانه یا در سطحی کلانتر در هر شهری در کشورهای جهان سوم، هرچند جان شماری بیگناه را هم بگیرد، خبر چندان داغی محسوب نشود. دلیل آن هم جدای از مسائل مربوط به پوشش اخبار، شاید نبود پوشش کامل امنیتی باشد. اما اقدام به بمبگذاری در قلب مرکز تجاری آمریکا در شهر نیویورک پس از اقدام تروریستی عظیم 11 سپتامبر و به رغم تدابیر شدید و فراگیر امنیتی در این کشور قطعاً خبری جالب توجه است و جزئیات مربوط به آن هم حاوی مسائل و نشانه‌های قابل تأمل است. شنبه گذشته ساعت 6:30 بعد از ظهر در میدان تایمز نیویورک از پرازدحام‌ترین نقاط این شهر، مردی که برای خرید از تقاطع خیابان 45 و برادوی می‌گذشت، متوجه دودی شد که از یک ماشین نیسان استیشن سیاه رنگ خارج می‌شد. رین راتیگان، مأمور پلیسی که در آن نزدیکی در حال گشت بود، در جریان قرار گرفت، دور ماشین قدمی زد و با شنیدن بوی مواد شیمیایی احتمال انفجار داد و با کمک دو مأمور تازه‌کار پلیس به سرعت جمعیت را که با شنیدن خبر وحشت زده از محل دور می شدند، اطراف خودروی بمبگذاری شده را تخلیه کردند. ماموران آتش نشانی به محل حادثه آمدند و آنچه را یافتند حیرت زده‌شان کرد. سه مخزن بزرگ حاوی پارافین گازی پروپان، دو گالون قرمز رنگ 20 لیتری بنزین، تایمر و مدارهای الکتریکی و یک قوطی بزرگ پر از باروت. به گفته پلیس نیویورک، در صورت انفجار این خودرو، خرابی زیاد و تلفات پرشمار انسانی امری اجتناب ناپذیر می بوده است. دوشنبه شب در فرودگاه جان اف کندی، برج مراقبت هواپیمای خطوط هواپیمایی امارات که عازم دبی بود را از روی باند فراخواند. بدین ترتیب مرد مظنون به بمبگذاری در میدان تایمز ساعت 11:45 شب بازداشت شد. فیصل شهزاد 30 ساله، متولد کراچی پاکستان است. حدود 7 ماه پیش از این در نوامبر سال 2009 به تابعیت آمریکا درآمد و گذرنامه آمریکایی گرفت. 1 ماه بعد در دسامبر به پاکستان رفت و در یک اردوگاه آموزشی در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان آموزش نظامی، ساخت بمب و تهیه مواد منفجره را دید. وی در اقاریر خود عنوان کرده که نقشه بمبگذاری در نیویورک 6 ماه پیش ریخته شده بود. اریک هولدر، دادستان آمریکا، طرح این بمبگذاری را بسیار جدی و خطرناک توصیف کرد. این طرح و توطئه اقدامی بسیار جدی بوده است که اگر با موفقیت همراه می‌شد، شاهد یک اقدام تروریستی مرگبار در قلب شهر نیویورک می‌بودیم. این طرح به قدری برای امنیت آمریکا جدی بود که باراک اوباما هم در اظهاراتی سعی کرد اثر روانی آن بر افکار عمومی شهروندان آمریکایی را کاهش دهد. ما آمریکایی‌ها تحت تأثیر تروریسم قرار نخواهیم گرفت. ترس خورده نخواهیم ماند، مرعوب نخواهیم شد. گوش به زنگ و هوشیار خواهیم بود، با یکدیگر همکاری کرده و از کشوری که عاشق آنیم و از امنیت آن دفاع خواهیم کرد. با این همه در دیگ در همجوش فرهنگ‌های مختلف در ایالات متحده آمریکا، شاید همچنان کسان دیگری هم وجود داشته باشند که با وجود برخورداری از امکانات کشور، با باور به عقاید تروریستی همچنان به دنبال قربانی و تخریب باشند و این هراسی که به نوشته روزنامه USA Today در آمریکا سایه افکنده است.
مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مانور نیروی دریایی ارتش ایران از امروز در فراسوی خلیج فارس و اقیانوس هند، 1 هفته پس از مانور یگانهای دریایی سپاه پاسداران برگزار می‌شود که منطقه آن خلیج فارس و تنگه هرمز بود. هدف مانور تازه نیروی دریایی ایران نمایش اقتدار در آبهای آزاد اعلام شده است. در فاصله میان دو مانور یگانهای دریایی ایران، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت ایران با ترکیب موشک‌های بالیستیک و کروز، موشک‌های ضد کشتی، مین‌های دریایی و قایق‌های تندرو به چالشی برای نیروی دریایی ایالات متحده تبدیل شده است. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌پرسد اظهارات وزیر دفاع آمریکا اشاره به چه چیزی دارد؟ هوشنگ حسنیاری:
ببینین، از زمانی که این آخرین رزمایش دریایی سپاه انجام شد و در اواخر این رزمایش نیروهای دریایی سپاه دو کشتی خارجی رو مورد بازرسی قرار دادن، این از نظر غربی ها یک هشداری بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صدد این هست که نشان بدهد به کشورهای خارجی که بر گستره خلیج فارس حاکمیت میکنه و برداشت بدی از این عمل شد. اون چه که آقای گیتس مطرح میکنه در دنبال این حرف هاست که روابط بین نیروهای دریایی کشورهای مختلف، کشورهایی که مرز دریایی دارن و کشورهایی که از کنار این مرزها میگذرن، معمولاً به نوعی روابط مناسبی است، به این معنا که کشتی‌های خارجی خود رو شناسایی میکنن و رد میشن. منتها بازرسی دو کشتی خارجی از دید آمریکایی‌ها خیلی تحولات مثبتی نیستند.
آقای حسنیاری، رزمایش جدیدی هم از روز چهارشنبه نیروی دریایی ارتش ایران در حال برگزاریش هست و منطقه این رزمایش هم تنگه هرمز تا دریای عمان و همچنین آبهای آزاد سواحل پاکستان و هندوستان اعلام شده. این رزمایش‌های پی در پی سپاه و ارتش میتونه مورد نظر آقای گیتس باشه و اینکه تصورش بر این باشه که به هر حال یک برخورد و درگیری بین نیروی دریایی ایران و نیروی دریایی ایالات متحده به وجود بیاد؟
این گستری رو که شما به اون اشاره کردین خیلی مهمه، به خاطر اینکه سپاه در چند سال گذشته مسئولیت حفظ امنیت در خلیج فارس رو به عهده گرفته و همینطور تنگه هرمز رو. ارتش به نوعی از خلیج فارس به بیرون رانده شده و در دریای عمان و آبهای شرق تنگه هرمز تحت نظارت اونهاست. اون چیزی که ارتش انجام میده خب برمیگرده به نوعی آمادگی نیروهای ارتش در منطقه تحت کنترل خود و به اعتقاد من به نوعی این مکمل رزمایشی است که سپاه در منطقه خلیج فارس در داخل خلیج فارس داشته، ولی انتظار نمیره که رزمایش ارتش بازتاب منفی رو که از دید آمریکایی ها و غربی ها رزمایش سپاه داشته برانگیزه.
آقای حسنیاری، در اواخر جنگ ایران و عراق برخوردی بین نیروی دریایی آمریکا و نیروی دریایی ایران به وجود اومد و طی اون دو ناو ایرانی منهدم شدند. در صورتی که جرقه ای زده بشه چه تفاوت بین ارتش و سپاه؟
تفاوتی به وجود نخواهد اومد در اون زمان، اگر که وضعیت به حالت بحرانی در بیاد. مسئله‌ای رو که شما زدین خیلی مهمه، به خاطر اینکه به نوعی به خاتمه جنگ یا حداقل به تعلیق جنگ ایران و عراق منجر شد. در اون زمان وضعیت بسیار حساسی بوده و آمریکا به نوعی با دخالتی که شما اشاره کردین ایران رو دعوت کرد، به قول بعضی ها، بعضی تحلیلگران، ایران رو وادار کرد که قطعنامه 598 سازمان ملل رو بپذیره. بنابراین در زمانی که دو کشور از نظر سیاسی روابط بسیار بدی دارن و این روابط بد هر روز حالت حادتری به خود میگیره، تنها جرقه لازم هست که واقعا یک درگیری شاید ناخواسته‌ای به وجود بیاد و به همین خاطری که به اعتقاد من طرفین ایرانی و آمریکایی بایستی تا حد ممکن سعی بکنن که هر گونه ابهامی رو که در خلیج فارس بین نیروهای دریایی دو کشور وجود داره به سرعت اونها رو برطرف بکنن، وگرنه کافی است که اشتباهی صورت بگیره از طرف یکی از دو کشور که منجر بشه به وضعیتی که احتمالاً هر دو کشور خواهان پرهیز از اون بودند.
آغاز رزمایش نیروی دریایی ایران در فراسوی خلیج فارس، دریای پارس و اقیانوس هند. هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده تهران از کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، دعوت کرده است از ایران دیدار کند. ایران و کره شمالی ماه گذشته اعلام کردند از یکدیگر حمایت خواهند کرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه جمهوری اسلامی از کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی دعوت کرده تا به ایران سفر کند. گفت این دعوت در جریان سفر اخیر محمد علی فتح اللهی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی به پیونگیانگ صورت گرفته است. میهمان پرست گفت جمهوری اسلامی ایران امیدوار است این دیدار جهشی باشد به جلو در جهت همکاری های دو کشور، به خصوص در زمینه های اقتصادی. محمد علی فتح اللهی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در 22 ماه آوریل دوم اردیبهشت به کره شمالی سفر کرد، در پی این سفر گفت دو کشور ایران و کره شمالی برای تحکیم و توسعه دوستی و همکاری در آینده از یکدیگر حمایت خواهند کرد. فتح اللهی گفت روابط ایران و کره شمالی در حال حاضر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره در حال گسترش و توسعه است. ایالات متحده آمریکا همواره نگران آن است که ایران و کره شمالی به دو کشور دارای تسلیحات هسته‌ای تبدیل شوند. جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا از ایران، عراق و کره شمالی به عنوان سه کشور تشکیل دهنده محور شرارت نام برد. کره شمالی از جامعه جهانی می‌خواهد که این کشور را به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت بشناسند، اما کارشناسان گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌گویند هرچند کره شمالی پلوتونیوم کافی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را در اختیار دارد، اما با این همه هنوز توانایی لازم برای سوار کردن یک بمب بر روی یک موشک را ندارد. ایران هرچند برخلاف کره شمالی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است، با خطر تحریم‌های گسترده‌تر روبرو شده است. هرچند ایران اصرار دارد تنها اهداف صلح‌آمیز را با برنامه هسته‌ای خود دنبال می‌کند، اما ایالات متحده و همپیمانانش این احتمال را مطرح کردند که ایران به بهانه تولید برق و یا انرژی صلح‌آمیز در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران همواره این اتهام را رد کرده است.
کیانه معنوی، یک بازرگان ایرانی که در آلمان زندگی می کند، به اتهام صدور کالا و تجهیزات غیرقانونی به ایران باید در دادگاهی در شهر مونیخ از خود دفاع کند. شهرام میریان.
نام کوچک این بازرگان 52 ساله ایرانی در گزارش ها سعید اعلام شده و از سوی دیوان عالی کشور آلمان متهم است که در 29 مورد قوانین صدور کالا به خارج را زیر پا گذاشته و به این خاطر باید در دادگاهی در شهر مونیخ به اتهام های خود پاسخ گوید. در کیفرخواستی که از سوی دادستانی کل آلمان صادر شده، این بازرگان ایرانی که ساکن شهر دوسلدورف است متهم است که از سال 2002 تا سال 2006 میلادی، یعنی در عرض 4 سال، از طریق یک شرکت مجازی تجهیزاتی بدون مجوز ارزش 575,000 یورو از آلمان به ایران صادر کرده است. ابزار و وسائلی که می توانند در امور نظامی هم به کار گرفته شوند. در کیفرخواست دادستانی کل آلمان همچنین آمده است سعید که دارای تابعیت ایرانی آلمانی است، به سفارش سازمان صنایع دفاعی ایران مقادیر متنابهی از مواد خام گرفته تا دستگاه‌ها و لوازم یدکی به طور غیر مجاز راهی ایران کرده است. این فرد معامله های خود را با کارخانه ها و شرکت های آلمانی از طریق یک شرکت جعلی در سوئیس انجام می داده است. از سوی دیگر این بازرگان ایرانی آلمانی با کمک یک شرکت حمل و نقل در ایالت جنوبی آلمان باواریا تجهیزات غیر مجاز خریداری شده را راهی ایران می کرده است. به نام خواسته دیوان عالی کشور آلمان قرار بود محاکمه این بازرگان آلمانی با نام کوچک سعید در دادگاه عالی ایالتی انجام شود، ولی بعد این دادرسی به دادگاهی در شهر مونیخ محول شد. اینکه این محاکمه تا کی ادامه خواهد داشت هنوز روشن نیست، ولی همان گونه که در آغاز گفته شد، این بازرگان 52 ساله ایرانی آلمانی متهم است که در 29 مورد قوانین تجارت خارجی آلمان را زیر پا گذاشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
برخی گزارش‌ها از تاجیکستان حاکی از رواج استفاده از حجاب، حتی روبند و نقاب میان زنان و دختران است. در گفتگویی با همکارمان در پایتخت تاجیکستان وضعیت حجاب در تاجیکستان را جویا شدم. خورشید همدم در دوشنبه.
در حال حاضر موضوع حجاب یکی از موضوعهای مهم اجتماعی در جامعه تاجیکستان محسوب می شود. در مدت 5 سال اخیر چنین به نظر می رسد که حجاب یک جایگاه را در میان زنان و دختران تاجیک پیدا می کند. بیشتر جوان دختران و همینطور زنان سعی می کنند تا از حجاب و در این اواخر حتی نه تنها حجاب بلکه نقاب هم چشم می خورد و در میان پوشش زنها رایج می گردد.
چرا حجاب اینگونه در تاجیکستان رو به توسعه هست؟
چون با توجه به اینکه پس از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1991 تاجیکستان یک کشور مستقل گردید، البته راه بنیاد جامعه دموکراسی یا حقوق بنیاد و دونوی را پیش گرفت، ولی همزمان ارزش های ملی و مذهبی هم البته نه در سطح دولت یا که رسمی بلکه در سطح جامعه یواش یواش گسترش پیدا کرد. از سوی دیگر نظری بنده این است که در 2-3 سال اخیر دولت یک ذره محدودیت های را در نسبت پوشش حجاب یا اینکه لباس اسلامی اگر ببینیم ایجاد کرده است، که این هم یکی از سبب های نه منع پوشش حجاب یا رایج شدن حجاب هست، بلکه برعکس باعث بیشتر شدن پوشش حجاب در میان زنان و دختران است.
شما اشاره کردین به همین محدودیت ها یا مقرراتی که دولت لائیک تاجیکستان در خصوص حجاب داره. این مقررات دولتی در خصوص حجاب در تاجیکستان چیست؟
ببینین مثلا در 2-3 سال اخیر پوشش حجاب توسط حتی دانش آموزان مدارس تاجیکستان، نه تنها دانشگاه ها یا در جامعه، بلکه حتی در میان اون جوان دختران سن مکتبی یا مدرسه مثلا از سن 10 تا 18 ساله رایج گردید و این تا اندازه باعث ناخوشنودی مقامات دولتی و مسئولین وزارت معارف گردید و آنها در 3 سال پیش حتی اقدام کردند و طبق مقررات خود وزارت معارف و قانون درباره معارف در تاجیکستان چنین محدودیتی را بگیم که یک تصمیم را اتخاذ کردند که پوشش حجاب و به ویژه لباس اسلامی در مدارس و دانشگاه ها منع است و این محدودیت ها تا به آنجای آورد که برخی از دانشجو دختران از دانشگاه ها خارج کرده شدند. یک عباره هست که هر قدر محدودیت بیشتر شود همان قدر برعکس نه مایه جلوگیری یا پیشگیری مثلا حجاب می شود بلکه بر او می افزاید.
آقای همدم، نقش مراکز مذهبی رو در این موضوع چگونه می بینید؟
مراکز مذهبی رسمی اگر در نظر باشند مثل شورای علمای تاجیکستان که یک نهاد مستقل مورد پشتیبانی دولت هست، نه برعکس، چون مذهبی که در تاجیکستان مذهبی حنفی هست پوشش برای زنها را آزاد می داند.
خورشید همدم، گزارشگر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوشنبه. و اما روزنامه های صبح چه نوشتند؟ حسن جعفری.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان به نقل از رئیس ستاد مدیریت و کنترل حمل و نقل و سوخت کشور از حذف شدن یارانه بنزین در سال آینده خبر داده و نوشته است حذف سهمیه بندی بنزین از سال 1390 در راستای اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف انجام خواهد شد. به گزارش روزنامه خراسان، محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت و کنترل حمل و نقل و سوخت کشور، با اعلام این خبر گفته است با اجرا شدن این طرح، یارانه انرژی هم حذف می شود و مردم خودشان بر مصرف انرژی مدیریت می کنند. و اما روزنامه جمهوری اسلامی، این روزنامه انتقادات آیت الله مهدوی کنی از اقتصاد دولتی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است دولت باید ناظر و برنامه ریز خوبی باشد، نه اینکه خودش تاجر شود و شکر، سیگار و غیره وارد کند. این حرفها را 28 سال پیش مطرح کردم و در مطبوعات هم به چاپ رسید. آن زمان من گفتم که این اصل 44 را اینگونه تفسیر نکنید که همه چیز به دست دولت بیاید. دولت تاجر خوبی نیست و همه کارها را به دست دولت ندهید. به نوشته جمهوری اسلامی، آیت الله مهدوی کنی در ادامه افزوده است آن زمانی که من این حرف ها را زدم همه گفتند تو داری حرف های سرمایه‌داران را میزنی و بنده را به طرفداری از سرمایه‌داری و اسلام آمریکایی متهم کردند، در صورتی که من نه اسلامم آمریکایی بود و نه طرفدار سرمایه‌داری بودم، بلکه این حرف ها به عقلم میرسید و گفتم که اینجوری رفتار کنید. و اما روزنامه تهران امروز، این روزنامه از وجود یک استثناء در طرح یکسانسازی پوشش پرسنل نهادها و سازمانها خبر داده و در این باره نوشته است: با وجود اینکه یکی از بندهای طرح عفاف و حجاب مربوط به یکسانسازی لباس پرسنل نهادها و سازمانهای مختلف است، اما پزشکان و پرستاران از این قاعده کلی مستثنا شدند. به نوشته تهران امروز، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در این باره گفته است: پرستاران و پزشکان در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور در ارتباط با اجرای طرح عفاف و حجاب لباس ویژه‌ای ندارند. به گزارش تهران امروز، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درباره علت این موضوع گفته است: کادر پرستاران و پزشکان به دلیل داشتن پوشش‌های مخصوص نیازی به پوشیدن لباس ویژه در قالب این طرح ندارند. به این دلیل که پوششی که همکنون در مراکز درمانی و بیمارستانی از سوی پزشکان و پرستاران وجود دارد، در حقیقت علامت حجاب و عفاف است. و اما روزنامه مردم سالاری، این روزنامه در یادداشتی به ادامه سانسور چهره‌های اصلاح طلب در برنامه‌های مختلف تلویزیونی واکنش نشان داده و نوشته است: در کشور ما همه مسائل با سیاست آمیخته شده و در این میان تفاوتی بین اقتصاد و ورزش و بهداشت نیست. نویسنده این مقاله همچنین نوشته است: این را نوشتم تا به گزارش‌های رسمی صدا و سیما از کنگره آسم و آلرژی که روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی آسم برگزار شده بود برسم. گزارش‌هایی که طی آن سخنرانی حاضران مختلف در کنگره پخش شد و با تعدادی دیگر از حاضران نیز گفتگوهایی صورت گرفت که همگی در بخش‌های مختلف خبری پخش شد، اما از مهمترین چهره حاضر در این کنگره، یعنی رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران، در هیچ کدام از خبرها و تصاویر هیچ گونه اثری نبود. نویسنده یادداشت ادامه می‌دهد: تنها دلیل این جای خالی احتمالاً این است که رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران دکتر مصطفی معین است که 5 سال پیش کاندیدای مورد حمایت بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم بود.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشته بودند: در حالی که 8 ماه از انتصاب علی سعیدلو به ریاست سازمان تربیت بدنی می‌گذرد، هنوز بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی یا رئیس ندارند و یا با سرپرست موقت اداره می‌شوند. حبیب روشنزاده.
زمانی که علی سعیدلو رهبری ورزش کشور را به دستور محمود احمدی نژاد در دست گرفت، گروهی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از کار کناره گرفتند و یا کنار گذاشته شدند. به جای آنان سرپرست موقت برای فدراسیون‌های بدون رئیس تعیین شد که طبق مقررات سرپرستان موقت حداکثر 6 ماه می‌توانند بر سر این پست باقی بمانند تا رئیس جدید فدراسیون از سوی مجمع عمومی انتخاب شود. اعضای مجمع عمومی را هم اکثرا نمایندگان آن رشته ورزشی از شهرستان‌ها تشکیل می‌دهند. مثلا وقتی مجمع عمومی فدراسیون وزنه‌برداری تشکیل می‌شود، رؤسای هیئت‌های وزنه‌برداری استان‌های مختلف کشور در این مجمع شرکت می‌کنند و شخص مورد نظر را برای مدت 4 سال انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر، رئیس تربیت بدنی نمی‌تواند کسی را به عنوان رئیس فدراسیون منصوب کند، جز آنکه سرپرست موقت باشد و آن هم همانطور که اشاره شد، حداکثر برای مدت 6 ماه. در حال حاضر دوره سرپرستی تعدادی از سرپرستان موقت فدراسیون‌های ورزشی پایان یافته و هر چه زودتر انتخابات آن فدراسیون باید برگزار شود. به گفته محمد رضا سمیعی، مدیر کل دفتر مشترک امور فدراسیون‌های ورزشی، برخی از این فدراسیون‌ها عبارتند از شطرنج، گلف، بیلیارد، بولینگ، تنیس و ورزش‌های همگانی. دوره سرپرستی موقت 3 فدراسیون دوچرخه سواری، شنا و تنیس روی میز هم تا آخر اردیبهشت ماه به پایان میرسد. مدیر کل دفتر مشترک فدراسیون ها میگوید سازمان تربیت بدنی ضمن بررسی عملکرد سرپرستان فدراسیون ها تلاش دارد تا بهترین گزینه ها را برای فدراسیون ها انتخاب کند، تا به گفته وی برخی سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها به پیکر ورزش لطمه نزند. مدیر کل دفتر مشترک فدراسیون ها به یک موضوع توجه نکرده که رئیس تربیت بدنی حق چنین انتخابی را ندارد و اگر خود رأساً و شخصاً چنین کند، فدراسیون مربوطه در ارتباط با فدراسیون بین‌المللی دچار مشکل خواهد شد. همان مشکلی که 4 سال پیش میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا پیش آمد و مسئله تعلیق را به دنبال داشت.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارش ها زنده همراه شما.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
گل نازم با دلت گرفت، بادون تو چشمت خوشگلت گرفت، نگو با من باز همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه. بردار دل هوره دارم، اگه بگی نه باسو بیدار. چرا نمیدی؟ اینم پای لج با دید میذارم. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن بریشه دوباره تیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به سوگش با من نشستی، ببین چه ساده هم تو شکستی، گوشی رو بردار من که میدونم همون جا منتظر نشستی. شیدی باز دوباره سرد و داغش، نگاه نازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز بر میگردی، میای و میبینی که دیگه دیره. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن به دوباره تیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به سوگش من نشستی، ببین چه ساده هم تو شکستی، گوشی رو بردار من که می
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Not so prudent. with my teacher and her student to look at the single man I got on me a special radar on the fire department hotline in case I get in trouble later. Not looking for cute little devils or rich city guys I just want to enjoy. Having a very good time and behave very bad in the arms of a boy. Is all she wants in the closet.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیدید چرا تب میکنیم و چه باید کرد؟ پزشکان میگویند تب به خودی خود بیماری نیست، بلکه علامت حضور یک بیماری در بدن آدمی است. اگر تب بالا، دراز مدت و به ویژه همراه با عوارض دیگر باشد، باید با پزشک مشورت کرد و فقط توصیه های او را به کار بست. اما اگر تب به دلیل سرماخوردگی و آنفلانزا باشد، تنها باید استراحت کنید. تازه ترین توصیه پزشکان این است که اگر توانش را دارید و میکشید، تمام وقتتان را در بستر نمانید تا خطر ابتلا به عفونت گوش و سینوس ها را کاهش دهید. و بشنوید از چند راهکار خوب دیگر. اتاقتان را خنک نگاه دارید، لباس گرم نپوشید و لحاف روی خودتان نکشید تا می توانید آب بنوشید و در روزهای پس از پایان تب خود را در معرض سرمایه شدید قرار ندهید و جدن از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا پرهیز کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
گلای اطلسی مثل شکوفه های سی عشنگ و دور از دست رسی وقتی میایی بخار میاد بوی گل انار میاد عطری که ما نسیم صبح از روی سبز زار میاد شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه خمار زندگی اونی که تک حال تویی شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه خمار زندگی اونی که تک حال تویی اونی که تک حال تویی سبوت رو بشکنی مثل حریر اون صدا برگ گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه تو رو خود من شراب صد سال تویی سرمی آلال تویی اگه خمار زندگی اونی که تک حال تویی شراب سر سال تویی سرخی آلال تویی اگه خمار زندگی اونی که تک حال تویی
اونی که تک حال تویی اونی
گل ابریشمی، ای آخرین سرود من، نوای چنگ و گود من، از تو قشنگ زندگی، ای همه تار و پود من، شراب صد سال تویی، خونین آلال تویی، اگه خمار زندگی، اونی که تک حال تویی، شراب صد سال تویی،
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت شه،
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند، تو تنها مندی، تو تنها موندی. هر که با هم نفسی ماند، تو تنها موندی، تو تنها موندی، دل تو پیش کسی ماند، تو تنها موندی، تو تنها موندی. ده جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخته جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی. مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
آسیا بگرد